چه مانعی داره که ساعاتی هم آزاد باشه، تنها باشه؟ یا لااقل به همدیگه فشار نیاریم که این باشه اون نباشه. مثلا تو چی میخواستی بگی؟
یکی این که حالا در مورد این تنها بودن میگم که مسئله اینجاست که وقتی که ما میریم مثلا توی اتاقی در رو میبندیم رو خودمون تنها نیستیم. نه
اصلا تنها نیستیم.
نه یعنی حتی موقعی هم که میرید یه گوشه عزلت مثلا میگذینی، اون عمه و خاله و مثلا همسایه و اینا رو همه تو ذهنت داری و انگار داری به تمام اونا جواب پس میدی، با اینکه حالا رفتی مثلا کنج عزلت گرفتی، ولی
خود این جواب بودن
اگه واقعا بتونی تنها باشی مسئله حل شده است. یعنی اگه واقعا تنها باشی دیگه فرقی نمی کنه که الان کنار کی نشستی یا توی اتاق نشستی. یکی هم در مورد اون از این شاخه به اون شاخه پریدن گفتم ممکنه این اصلا اصالت داشته باشه، چون بچه های کوچیک رو میبینید محال یه بچه مثلا صبح تا شب بشینه نقاشی کنه، یه لحظه این کار میکنه یه لحظه اون کار.
اصلا بچه
مثلا فیدبال
پیانو میزنه اصالتی که از اون شاخه به اون شاخه بپره، اصلا هر سنی یه چیزی دوست داشته باشه، در سن یک سال یه چیز دوست داشته باشه، در سن مثلا دو سال یه چیز دیگه دوست داشته باشه.
شاید برعکسش باشه، یعنی اونی که مثلا میره تمام عمرش رو مثلا پیانو میزنه
آره.
به خاطر ارزش اجتماع داره این کارو میکنه، وگرنه آره. اینقدر علاقه من نیست که تمام مثلا عمرش رو بذاره
این گردشی چایت دیگه خلاص شد.
میخواید شما سوال بعدی رو بکنید؟ محمد
اینم در راستای همون سوال محمد گفتم که آیا شما توصیه میکنید که ما از دوستانمان که ما را درگیر مسائل هویتی میکنند و یا به وسیله همین مسائل هویتی آزارمان میدهند جدا شویم؟
چجوری جدا بشیم؟ چی کار کنیم؟ از مسئول جدا بشیم، از ایشون جدا بشیم؟ کمک کن به اونا که اونا پی ببرن به وخامت این هویت فکری. بله نمیتونیم جدا بشیم. اگر درونت جدا بشه چه بهتر از باطن.
سوال بعدی گفتن که آقای خانم شایسته گفتن با سلام جناب آقای مصطفی، من حدود 6 سال قبل با اثر تفکر زاهد آشنا شدم و چندین بار آن را مطالعه کردم، تا حدودی به عمق فاجعه ذهن پی بردم، یا شاید فکر میکنم که پی بردم، اما هنوز هم در رنجی بی علت که خودم علتش را حقارت‌های ناچیز زندگی میدانم به سر میبرم. سوال من
اگر اینجوری خواست فکر رها نشدی که میگه که من حقارت‌هایی رو حس میکنم و رنج میکشم، پیداست که این اصلا حقارت وجود نداره. پدیده به نام حقارت مثل این چایه وجود داره، مثل گودیشه دکتر وجود داره. چرا ما حس نمی کنیم که نیست؟ آیا پدیده به نام حقارت مثل این هست؟ یا لااقل مثل احساس این که این قند شیرین من دوست دارم؟ خب
همین سوال من این است که با وجود آشنایی هرچند مختصر با ذهن، پس چرا اندکی از باران کاسته نشده؟ چرا وقتی همه چیز را میدانم باز کاری از دستم بر نمی آید؟ با کمال استفاده
همه چیز را میدونی، ولی لحظه بعد عمه و دایی و خاله و نمیدونم بیبی کنار دستت نشستن، همکار نشستن، میگن برید دور و ناروید، عملا یعنی با لفظ نمیگن، با کارشون میگن تو چه کاره ای الان، بالاخره رفعه او گرفتی احقاکی سرد اینقدر، مثلا قدم به قدم آدمو میبرن تو این چاله هویت.
شاید مسئله اینه که میگه میدانم دیگه، یعنی تا موقعی که حس نکردی فقط
آره.
در هیچ دانستار کمک نمی
آره.
آقا حسین پرسیدن سلام استاد، من قبلا آدمی افسرده و شاکی از زمین و زمان بودم، از وقتی کتابهای شما رو مطالعه کردم دچار نوعی فرح و شادی عجیب شدم. سوال من اینه که آیا این همون تخدیری نیست که کریشنامورتی به زنی که میاد پیشش و میگه به هر جا رفتم رنجهام تسکین نشد و میگه شانس آوردی که نشد، آیا این فرح و شادی من باعث تخدیر هویت فکریم نشده که رنج ناشی از اونو دیگه
میتونه شده باشه میتونه نشده باشه؟ هوشیار باش که خودتو فریب ندی، یه شکل تخدیر نباشه، هوشیار باشه.
خیلی این حس رو منم داشتم با خوندن کتاب های شما،
خوندی
یک حس دوگانه، از یک طرف یک نوع شادی رو به من میده، انگار یه چیز یه پرده هایی رفته کنار، این
شاده وقت خانخا میره یه پرده هایی
کنار، اما در این حال بعضی جوها هم وحشتناکه، یعنی دونستن یه سری چیزهایی که از الان بهش آگاه میشی یه مقدار سخته اصلا که باش روبرو بشی.
مثل چی؟ مثلا سخته اصولا اگر من هیچ فکر نداشته باشم جز فکر این که اینجا خونه آقای دکتر منانیه، اونجا نمیدونم خونه من، این شیرینیه، این چیز تعارف که نمی کنم. حالا بعدا این شیرینیه، نمیدونم اون چاییه، جز این چه اتفاق میفته؟ اگر شما الان فکر کنید که من آدم پوفیزیم مثلا چه اتفاق میفته؟ خیلی خوبه که آدم آن نگاه کنه به این که اینم همینم همینم که هستم و اون وقت زائدم هست. در نظره که انسان اولیه توی جنگل میرفته یه بادامی یه گردی دیر میروده میخورده و دیگه این دنگ و فنگار نداشته، نه رئیس مطرح بوده نه چیزی. چند وقت پیش تلویزیون داشت با یه مردی مصاحبه میکرد، از اینایی که جنوب ماهی میگیرن و اینا، پیرم بود. بعد من اینو تیکش رو نشنیدم، ازش این مصاحبه کننده پرسید که امروز چی خوردی غذا؟ اصلا به طور کلی گفت دوتا خورما، یه غذاش دوتا خورما بوده در یه روز ماهی گیره. دوتا خورما آدم میخورده و دوتا سیبی، البته نبوده حتما میوه، من حس میزنم نبوده، یا اگرم بوده چیزای ابتدایی بوده. اون وقت چه مسئله انسان داشته؟ البته بدبختی داشته ها، چی بگن این که مثلا
همین گرسنگی،
هم گرسنگی، هم من 50 مال مثلا یه نسلشم 80 سال پیش 70 سال پیش خدا میدونه از پشه چه عذابی میکشیدیم. شب نمیتونستیم بخوابیم. یه پسر مثلا خانی بود پشه بند داشت، میگفتیم خوش به حال بهمن، فکر میکردیم سعادتمندترین انسان دنیا. شما در نظر بگید از پشه گرفته تا کر تا نمیدونم سوس تا خیلی چیزا، این یه آزار مثلا بود. اون وقت زرستان یک دلدردهای میگرفتیم از سرما، شدت سرما. تابستان خوابمون نبود از گرما. گرسنگی یعنی زمان ما، من مثلا متولد سال 12 مثل که جنگ تازه تموم شده بوده، من مثلا 8 ساله بودم. خدا میدونه التماس میکردم به مادرم نمید یه لقمه دیر نمیبرم، یه اینقدر دیر نگو بیا چیز بخوری کارت پیشو جمعت برد، تو الان نون خوردی، نون خالی، باید التماس میکردی تا نون خالی بخورد. این از این مثلا جوراب نداشتی، زنستان های خمینی اینقدر سرد بود که خدا میدونه. حالا در نظر بگیرید که هزاران سال پیش انسان چی بوده، یه خونه هم نداشته. ما مثلا یه اتاقی داشتیم، این دراش یه جور بود که این تخته هاش باد ازش می آمد، توی یک سرمایی بمون می خورد. این از این هاش دیگه چی؟ مدرسه هم می رفتیم کتک می زدن اذیت می کردن.
اون رنج آزاردهنده تر بود یا رنج هویت فکری به نظر؟
آزار نو آزارشون فرق میکنه، هویت فکری یک نوع پوچی به انسان میده. این یعنی میخوای اینطوری بگی که آیا رنج های واقعی مثل جوراب نداشتن، سرما خوردن، نونکن داشتن بدتره، یا این که مثلا الان میگنیم باباش رعیته؟ سوالت اینه. من فکر میکنم مسئله که ما از هویت فکری کشیدیم از هیچ چیز نکشیم. سرمایه لاغل یه ساعتی هم بود که گرم باشه، ولی هویت فکری از وقتی که رفت اونجا دیگه رفته و همیشه رنج بوده. خدا میدونه مثلا من با کمال خجالت البته میگم اینها، ما جز این بچه های بودیم که نمیدونم الان هم هست، بعد به یه سری بچه ها تو دبیرستان و درستان اینا لباس میدن مجانی، یعنی به فقرا، به ما هم میدادن. اگر بدونید چه خجالتی من میکشیدم که این لباس ها رو میخواستن لباس مثلا به فقرا میدادن. خب چه ما نیداشت؟ تو که کوچه‌وار نداری، اغلب این کوچه‌وار دولتی رو بگید، دولتی هم مثل که نبوده، مردم ثروتمند میدادن. الان هم مثل که هست.
اینی که میگید درسته، ما هم تجربه شو داریم آقای مصطفی.
چی؟
این تجربه هایی رو که اشاره میکنید ما هم داریم. منم نشان
شما
سختم.
نه
زمان شاهشان
من متولده در سال 12 از حسد میگی نه از این ور
من 42 هم
نه از حسد میگی از نه نه این ور
نه میخوام بگم همون تقریبا مشابه تجربیات شما رو داشتیم ولی واقعا این که اینو به عنوان یه واقعیت فقط ببینیم که من ندارم، حالا یکی میاد به امیده اونم توی کلاس توی مثلا مدرسه
خیلی 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 خیلی
مصطفی سوال بعدی رو آقای پارسا مطرح کردن. یه مقدار سوالش طولانیه. میگه با عرض سلام خدمت جناب مصطفی، بنده با خواندن کتاب‌های شما و انجام لمها یه سوالی برام ایجاد شد. شما در کتاب خود اشاره به توصیف نکردن زیبایی و لذت بردن از آن بدون الفاظ اشاره کردید.
چه معنی داره؟
اما در یکی از مقالات حالا این اشاره کرده به اون انتقادی که آقای دکتر مروتی کردن. در یکی از مقالات که محمد امین مروتی اشاره به نکات و نقد
مروتی کیه؟
همون آقای مروتی که شما گفتید مقالاتشون رو خوندید دکتر مروتی. بله منتها ایشون اشاره کرده چون این مقاله رو توی سایتتون هم گذاشتم، اشاره به نکات و نقد بعضی از مثالات یا مقالات شما کرده بود که حالا این به نقل قول از آقای مروتی که انسانی که به توصیف خبری یک منظره می‌نشیند و به درستی مورد نقد مصطفی همان انسانی نیست که از دیدن منظره هایی به وجد آمده و ویار تکلم میگیرد. در حالت اول انسان چیزی میگوید ولی در حالت دوم چیزی میآید و انسان را میگوید. موسیقی و رقص و آواز هم به طریق اولا بیانشان عین وجودشان است. نقاشی که چیزی را میکشد برخلاف تصور آقای مصطفی صرفا تصاویر کهنه ذهنی خود را بازسازی نمی کند، بلکه ادراکات لحظه خود را با کمک قلمو جان می دهد. دیدن یک منظره و لذت بردن از آن یک چیز است. با کمک قلمو جان می دهد. دیدن یک منظره و لذت بردن از آن یک چیز است و تجلی ناب خود این حس با رنگ و قلم هم چیز دیگری که لذت خود را هم دارد. نقاش واقعی نمیخواهد نسخه دوم طبیعت را در قاب خود زندانی کند، بلکه نقاشی او برآمده از احوال حسی اوست که به صورت نقش و نگار جلوه میکند بدون آنکه مخاطب خاص داشته باشد. و مگر خود مصطفی به توصیف غروب آفتاب و تشبیه آن نمینشیند؟ اشاره کردم به صحبت شما در کتاب رابطه که در رابطه با توصیف خورشید کردید که میخواهد خورشید را به چیزی تشبیه کند ولی نمی کند. کتاب زندگی و مسائل در صفحه 162 حالا به هر حال اشاره کرده به اون توصیفاتی که شما کردید مانند چیزی نبود، مثل خودش بود، بالا آمد، خورشید را احتمالا گفتید تو کتاب. و این سوال تناقض برای من ایجاد شده با این سوال، ممنون میشم رفع رجوع نمایید. حالا ایشون بیشتر
در چه قسمت تناقض ایجاد میشه؟
این صحبت های آقای مروتی رو خوندن احتمالاً همین گفتن که آقای
هر جوری که راحتی باش. ببین من الان میگم که این خورشید رو نگاه کردم همین کافیه. حالا این آقا میگه که چه معنی داره که توصیفشم بکنم؟ اگر بیشتر لذت میبره توصیفشم بکن به من شو. چه اشکالی داره؟
حالا کلن در با هنر شما خیلی میانه خوبی ندارید، یعنی هنر رو میگید که یه چیز زائده در واقع، ولی اینا
بیشتر زائده،
یعنی از درون آدم چیزی نمیاد بیرون که تازه باشه.
نه ببین مثلا اتفاقا من اینو چیز کردم در رابطه با این آواز خونه، یعنی که این اولا حافظ به احتمال 90% تجربه نکرده اینه که میگه ساکنان حرم ستر و عفاف و ملکوت با من راه نشون باده مستان زدن. دروغ بگه. یکی از خصوصیت های ما به دلیل خودباختگی اینه که مثلا یه عده فکر میکنن که اگر حافظ شاعر شد احساسش هم با من فرق میکنه. دلیل نمیشه که احساس. یعنی مثلا درکش، درک احساسش، مثلا این گل رو میبینه بهتر از من درک میکنه، معلوم نیست چون شاعره، کلمات رو بهتر میدونه، آیین نگارش رو بهتر میدونه، آیین شعر گفتن رو بهتر میدونه. خود حافظ زیر سواله که آیا واقعا درک با ساکنان حرم ست افاق مراتب برای مطمئن زده یا نه. حالا فرض کنیم اون زده، آقای شجریان که میاد میگه های 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 های، اون به تو چه؟ تو چی؟ ارتباط تو با این چیه؟ حافظ تجربه کرد، دید، نشست و با ساکنان حرم ست افاق مراتب باده زد، بارش هم درجه یک بود. بله نسبت.
خب آقای مصطفی، به همون دلیلی که خود حافظ اون حسش رو توی این بیت آورده، آقای شجریان یا ایکس و ایگرک هم میاد یه جوری اینو
میخواد چه کنه،
یه شکل خارجی دیگه بهش میده.
نمیتونه.
چرا حافظ اومد اینو بیتش کرد؟ تجربه کرده دیگه. خب تجربه کرده دیگه، چرا اینو اومد تبدیلش کرده یه بیت؟
من میگم از این
بیت فقط
میگم، من میگم دلیلی نداره که، چون حافظ دانشمنده، دانشمند شعری به اصطلاح، تو این مایه ها برتره از من هم در حس کردن خورشید و طبیعت و اینا بهتره. چطور مثلا حافظ استثنان حس کرده دیگران حس نکردن؟ و در خیلی زمینه ها که چون حافظ شعر میگه، دلیل اینه که این عارف هم هست، این هم مثلا یه بودشون. دلیل اینه که این اصولا زیبایی رو بهتر از من میشناسه. دلیل اینه که آدم خوبی، اصلا دلیل اینه که آدم خوبی هم
هست. آن خب ببخشید که اگر یک زمینی شعری، موسیقی، آهنگی، نقاشی، هر چیز باعث بشه که ما یه چند لحظه از دست این هویت فرار کنیم،
خب اون اشکال ندارم.
مثلا من آهنگ شجریان تنها چیزیه که من از این عالم میبره بیرون.
من به شجریان چیز دارم، ایراد دارم، نه به شما. من میگم حافظ گیریم راست میگه که ساکنان حرم ست افاق ملکوت. آقای شجریان تو چه رابطه با این داری؟ اون فکر بیلیتاشه، اون همون موقع که داره میخونه داره فکر کنی بیلیتاش فروش رفته فروش نرفته. چند دفعه اون وقت چیز کنه، هی تکرار کنه. آمده بود آلمان یه 25 سال پیش، هر شب یه چیزی رو خوند، از درزر آمده یه من از خود بدر شده. یعنی تو هر شب از درزر آمده یه من از خود بدر شده، چجوری میشه؟ دروغ هم بیشتر چیز آمده. یا این گل رو من دیدم و چون حالا شاعرم بهتر از تو هم میتونم بوش رو حس کنم. چرا؟ دلیل نداره. اون وقت ما فکر میکنیم این آدم ها چه موجوداتی هم هستن. به یکیشون من گفتم یه کمک میکردی به این اخوان سالس بنده خدا از پر گریه میکرد. اون وقت بعضی از همین هنرمندان اینقدر پول دارن که خدا هم یا ورزشکارا اینا که فوتبال بازی میکنم. نه من هیچی ندارم.
حقیقت این که شما گفتید با اون چیزی که آقای مروتی گفتن خیلی منافاتی نداره با هم. ایشون میگه که مثلا ممکنه شما از دیدن یه منظره انقدر به وجد بیایی که شروع کنه به رقصیدن حتی.
آره.
دیوایی شما به رقص بیاره. این فرق داره با اینکه شما بگید که برنامه مثلا رقص باله هفته بعد شنبه ساعت 8 شب اجرا میشه. یعنی اون چیزی که شما از درونتون میجوشه با اون چیزی که حالا به عنوان مثلا
من موقع که هندوستان بودم، موقع کریشناموتی زنده بود، خب یه جای زندگی میکردیم. بعد آمدن گفتن که امشب یه خانمی که در نظر بگیرید مرضیه ایران تو هندوستان، یعنی بهترین خواننده زن هندوستا به افتخار کریشناجی میخواد آواز بخونه. اولا در تمام مدتی که این شروع کرده آواز خوندن، کریشنا مورتی با این بچه ها حرف میزد و بازی میکرد با این بچه های بغل دستش، توجه
نمیکرد.
بعدش هم آره، بعدش هم وسط دقیقا رفتن صبر نکرد تا یه ترانه‌اش تموم بشه، آوازش تموم شد، برای وسط آواز زنه بلند شد رفت. بعد یه عده اونجا گفتن که مثلا بی حرمتیه اینا. من گفتم که چرا بی حرمتیه، خسته دلش نمیخواست بنشینه، اگر بنشینه بی حرمتی به ارگانیسم خودش کرده. من خسته میل ندارم حرف بزنم بعد تو رو در راستی شما حرف بزنم، این خیانت به خودمه. من همونطوری که به شما نباید خیانت کنم به خودم خیانت نباید بکنم. وانگهی خانمه اول همه آمد گفت که به افتخار کریشناجی، به اونجا جی یعنی آقا، مثلا به افتخار کریشناجی میخوام برنامه اجرا کنم. گفتم که این اهانتی که این خانم به همه ما کرد که بیشتر از اهانتیه که کریشناجی به این خانم میکنه. یعنی وقتی که من به افتخار کریشناجی آواز میکنم، یعنی بقیه بره برید. نه حالا برای چی نگاه کنه، برای چی گوش کنه، دوست نداره گوش کنه، خوشش نمیاد از این صدا.
خب آقای محمد امین پرسیدن جناب مصطفی، جناب مصطفی خود میگوید زیبای، این مشابه همون قبلیه، میگوید زیبایی را توصیف نکنید، ولی مولوی در شعر خود میگوید نقاشی و توصیف نقاش از نقاشی خود یک مکمل میباشد. البته من نمیدونم کجا
گفته،
منم نمیدونم، این برای من مبهم هست. حالا اون شعرشو چون من نمیدونم، حالا اگه دوستان کسی
به خیلی از اینا جواب بدید که چه فایده میخوای از طرح این سوال ببرید.
من اون برداشتی که از گفته استاد داشتم در ارتباط با توصیف نکردن تقریبا مشابه اون گفته سهراب سپهری بود که میگه شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانایی اردو بزنیم. که من فکر کنم سهراب هم یه همچین مفهومی داشت میگفت که خیلی شبیه به هم بودن، که حالا حتما دلیلی نداره که خیلی بسش کنی، یه لحظه بشین نگاهش کن، از اون نگاهی بذار.
خب علی آقا پرسیدن آقای مصطفی شما یه جایی گفته اید مراقبه نکن، چون این کاری که ما میکنیم به نام مراقبه یک جور تمرکزه و گفتید مراقبه بعد از آگاهی انجام میگیره. خب مگر نه این که کسی که در آگاهیه دیگه مراقبه به چه دردش میخوره؟ مراقبه نقشی در اون نداره، میشه توضیح بدین؟
میدونم که سوالش چیه، ولی سوالش مهمله، درک نکرده که من چی میگم. ببین اگر من رها شده باشم از هویت فکری، زمانی که احتیاج ندارم بگم که آقای دکتر یه چای برام بیار، چه فکری تو ذهنمه؟ هیچی. این یه مراقبه، بدونم که بخوام مراقبه کنم، اصلا لزومی نداره. فکرهای زائد خود به خود نمیاد. من اول چای نمیخوام، هر کیم ندارم آقا گفتم بزنم به شما، آرام نشستم دیگه، یعنی مراقبه تموم. من اینو گفتم در حقیقت. حالا این چی میگه؟
شاید سوالش اینه دکتر، اگر کسی به آگاهی برسه
میگه که به مراقبه داره.
نه این شخص این
مراقبه
برای دیگه برگرده.
آره اصلا برگشتی نداره،
قضیه برداشته بشه دیگه.
بله وقتی یه دفعه من تجربه کردم که چه زیبا که فکر زائد نکنم، فکر نمی کنم دیگه، مشکل همون اولشه. بعضی هم فوشم می دن، فوش ندادن.
همون آقای دوباره پرسیدن آقای مصطفی من دیگه دارم دیوونه می شم،
من چه کنم،
دیگه نمی دونم باید چی کار کنم، دیگه دارم به حرفاتون شک می کنم، تمام ذهن و فکرم به هم ریخته، دیگه نمی دونم چی درسته و چی غلطه، آیا باید جزئی از سرنوشت باشه رسیدن به آرامش آگاهی؟
مثل این که بگه من برای اینکه سالم باشم جزء سرنوشتمه، بعد سرنوشتم باشه سالم باشم، روغل نکنم، نمیدونم اینا جزء سرنوشت باشه یا نیشه. من اینجوری ها نگاه نمی کنم. کشتامورتی هم خیلی از این بود نگاه نکرده، دوی به علاوه دو متعلق با چهار نمیشه پنج، اینو درک کن. ما در رابطه با خودمون اینو درک نمی کنیم. حقارت کجای منه؟ کجاست از نظر منطق؟
چرا آقای مصطفی اینو درک نمی کنیم؟ چیزای خیلی سخت‌ترش رو درک می کنیم، ولی این که اینقدر نزدیک ماست این چرا درک نمیشه؟ مثلا آدمیزاد خیلی چیزای دورتر و خیلی چیزای پیچیده‌تر رو تونسته درک کنه.
آره،
ولی این که اینقدر چسبیده به ماست و نزدیک ماست، ستاره‌ای که اون ور دنیاست و ما نمی‌بینیم.
آره اونو دیدیم. خب اون یه مسئله فیزیکیه، مسائل ما هم مسائل همین هویتیه به اصطلاح.
شاید به خاطر اینکه خیلی بیش از حد به ما نزدیکه، یعنی یه قسمتی از وجود ما ستا
نمی‌بینیم. یه بُعد موضوع هم همینه که آدم نمی‌تونه اون چیزی که کریستیانوسی میگه که the observer is observed، مشاهده کننده این مشاهده شننده است، به این دلیل نمیتونیم حسش کنیم که یکی هست و هم اصلا رو هم سوار هم.
راهی داره که آدم بتونه از بیرون ببینه یا مثلا ترکیب کنه این دوتا رو؟
اینو بذارش بیرون و نگاش کن.
خب سمیه، خانم سمیه پرسیدم با سلام، با کمال احترام نقد پیشنهادگونه دارم که جسارت کرده و
نقد چی دارم؟
پیشنهادگونه که جسارت کرده و عرض میکنم آقای مصطفی، من مدت هاست که نوشتای شما را خواندم و میخوانم. نمیدانم شاید کوتاهی از من یا دید محدودم به آنها بوده که خلأ محسوسی در آنها یافتم. در بحث تئوری هر آنچه از شما خواندم غنی و سرشار از معنا و تأمل برانگیز بوده، اما همیشه این دغدغه را دارم که چگونه باید آنها را در زندگی روزمره پیاده کنم. شاید بحث های کاربردی در میان گفته و نوشته های شما وجود دارد و من در نیافتم.
چی؟
بحث های کاربردی میگه شاید تو صحبت هاتون بوده من متوجه نشدم یا در مطالعه دقیق کوتاهی کردم. در صورت امکان توضیح میفرمایید که چگونه میتوان در متن زندگی این رویکرد را به کار بست و به بیانی رهایی یافت. با سپاس فراوان.
کاربردی به اون صورت نداره. من از بچه که بودم مادرم بهم گفته که اون بچه زد تو گوش تو جواب ندادی، تا میذاری تو گوشش قدرت گرفت از درست نتونستی ازش بگیری. و من فکر کردم بیورده چون مادرم گفته. من حالا باید درک کنم که نیست اصلا چنین پدیده‌ای، نه در من، در عالم خلقت نیست، در واقعیت نیست.
خب درک این به نظر شما
چه کاری میخواد؟
شاید یه تنهایی که شما گفتید
باشه، تنهایی بکن. یا خیلی چیزا میخواد که آدم مولوی چی میگه؟ مال مولوی؟ باز خرما را از این نفس پلید کادش تا استخوان جان بسید. یعنی به استخوان وجوده بود، به استخوان جان نمیرسه. خب
علی آقا پرسیدن آقای مصطفی دارم دیوونه میشم، چرا این ذهن رو نمیشه کنترل کرد؟ بعضی موقع ها یه حس بد میاد سراغم، قفسه سینم یه حس خاص و بدی میگیره. بعضی موقع واقعا خسته میشم از این فکر، شبها یک سر بیداری یهو یه سری فکرهای لذت بخش میاد توی سرم. کلن اینجوریه، به خدا خسته شدم.
من چه
چیکار کنه؟ میده که با این وضعیت که داره چیکار کنه؟
این از حافظ بپرس، مثل این که از تمام عرفای دنیا روبه و زیر ساخت. حافظ مگر نمیگه که یه شعری از حافظ من نوشتم، سرمایه کم کنید که سوز سوداگران عالم پندار را، میگن مال حافظ نیست، سوداگران عالم پندار را بگوی سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی نیست. این جوابته. مثلا از همه عرفا بپرس، از تمام مذاهب بپرس، چرا از من میپرسی؟
خب آقا مجید گفتن که برای کسانی که اظهار تشویش شدید بعد از خواندن کتاب‌های شما می‌کنن چه توصیه‌ای داریم؟ خیلی ها می‌گویند ما بعد از خواندن مطالب شما به هم ریخته‌ایم، هم کیفیت راهایی را نداریم و هم از وضعیت وخیمی که در آن بوده و هستیم هم آگاه شده‌ایم، اما گویی چاره‌ای نداریم که خلاص شویم، چه کنیم؟
هیچ اتفاق چه بدی هم نمیفته. اینا هم که میگم مثلا از این رو به اون رو شدیم، نشدن
بدتر نشدن به نظر شما نسبت به قبل از دانستن؟
من فکر نمی کنم کسی بدتر بشه. فرض کن که الان یه نفر به من میگه که مردی که پوکیوز، بعد من میگم که این چی بود که گفت؟ یه باد هوا بود، همون که مولوی میگه که
پیرو به پیغمبرانی رفت بپر تنه خوان همه بادشن.
آره این هم اتفاقا دقیق تر از اون که تو ذهن من، اون که میگه هر که بالا تر رفت ابله تر رفت. من رفتم اون بالا نشستم، دوست دارم هر بیم بگم استاد گرامی فلان فلان، اگر بیام پایین چی بیم؟ اگر درک کنم مسئله ندارم. و حالا اینا یا درک میکنن یا درک نمیکنن. اگر درک نکنن که عوض نشدن، تغییری در اسم ایجاد نشده. اگر درک کنن که بهتره، بهتر میشن.
آیا واقعا به نظر شما جرأتش رو داشتن که، یعنی ماها که کتابای شما رو خوندیم جرأت کردیم که مواجهه بشیم با
واقعیت،
با این واقعیت؟ آیا این جرأت رو پیدا کردیم یا نه؟ من به نظرم
مثل
منظورم اینه که اگه واقعا شجاعت رو داشتیم که مثلا مواجه بشیم، به همون میزان که قدرت داشتیم مواجه بشیم، دردمون کمتر میشد. من به نظرم هنوز شجاعتش رو پیدا نکردیم.
جواب اینه
که مواجه بشیم، یعنی هنوز اون تقدیرهای قبلیمون داریم میچنم.
یعنی این که من هنوز چیزی درک نکردم. اگر درک میکردم همون مواجه شدنه مصداقشه.
همون به اصطلاح مثال مولوی چی بود، مسجد مهمان کش، که شجاعت اینو داشت که بره وارد مسجد بشه. و
من نخوندم اینو.
مسجد مهمان کش یه داستان معروفیه توی مثنوی، که یه مسجدی بوده که هرکی واردش میشده در اثر ترس شدید و اینا از بین میرفته.
نه مثل که شایع کرده بودن سازندگان این مسجد که اگر کسی شهر اینجا بخوابه، من اگر کسی نبه بخوابه،
ولی به هر حال یه نفر پیدا میشه با شجاعت میخوابه و نه تنها بلای سرش نمیاد، بلکه از در و دیوار مسجد هم براش گنج و ثروت میریزه، سکه های طلا میریزه و نجات پیدا میکنه. یعنی
من اینو نخوندم.
اون هول حراسه میاد سمتش، ولی این با شجاعت مواجه میشه. باید
آقای دکتر، من یه بحثی هست که حالا نمیدونم این بحث آیا به این توی این جلسه ما اصلا جایی داره.
چقدر دیگه مونده؟
آقای مصطفی یه سوالی هست، این سوال رو باید شما گوش بدید. یه نواری هست حالا توی آنتراک، این نوار رو شما گوش بدید. یه آقایی به صورت صوتی از شما یه سوالی کرده که این فایل صوتی رو لطفاً بشنوید و پاسخ بدید، که من حالا توی آنتراک میذارم که یه 5 دقیقه شاید باشه، نمیدونم حالا تمامش. بعد فایلش رو براتون بذارم.
شما از حالا آمده آقای دکتر بیاره.
مصطفی، نقش ژنتیک، نقش موادی که در داخل بدن ما هست، نقش اینها در راههای ما چیه؟